ببینن حرف کی حسابه. خب یه سازمان ملل اعلام میکنه بیشترین قتل با سلاح گرم در امریکاست. فقط در 2011 بیش از 30,000 آمریکایی با سلاح گرم تو خیابونها کشته شدن. حالا به لحاظ اقتصادی هم میگه علتی که این همه جرم زیاد شده تو آمریکا اینه: نرخ بیکاری به حد غیر قابل تحمل رسیده، وضعیت اقتصادی به شدت نامناسب است و طبق بررسی ها و تحلیل ها بیکاری و فقر اقتصادی مهمترین عامل خشونت ها در همه ایالت های آمریکاست. بیشترین آمار قتل با سلاح گرم در آمریکا مربوط به شهر نیو اورلان، دیترویت، لاس وگاس که مرکز قماره و میامی هست. جان کوزی میگه استاد فلسفه با یک گروهی در حوزه تحقیقات اجتماعی مأمور شدن برن تحقیقی بکنن و نتیجهشو بیارن. تعلیفاتی داره. میگه من اگه بخوام این گزارشی که ما بیش از یک سال روش کار کردیم با گروه‌های زیادی، جامعه شناس، روان شناس، هر شبت که آمارگیر فلان اینا، همه نتیجهش اینه که آمریکا آبستن یک خشونت بزرگ ملی است و بلکه پرورش دهنده این خشونت. آمریکاییان تنها خشن نشدند بلکه به خشونت سرگرم شدند. میگه اصلا سرگرمی تفریحشون شده خشونت، نه اینکه بعضیا اگه موردی پیش بیاد خشونت میکنن، این سرگرمی شده. کشتار در آمریکا از پیش از طلوع خورشید آغاز میشود و تا طلوع خورشید بعد ادامه دارد. هر روز قتل نه، کشتار اینه گروه های دست جمعی. هر روز حداقل حدود 90 کشتار در امریکا صورت میگیرد. یعنی 90 تا مثلا یه مرتبه 100 نفر با اسلحه به جونم میفتن، 50 نفر هم دیگر میزنن. میگه هر روز حداقل حدود 90 کشتار در امریکا اتفاق میفتد. بنابراین رفتن به جنگ افغانستان و عراق خطرش کمتر از زندگی در شیکاگو است. میگه تو شیکاگو زندگی کنی بیشتر احتمال کشته شدن تا بری عراق و افغانستان. و من نمیتوانم هیچ پاسخی برای این سوال پیدا کنم که چرا در یک کشور متمدن چنین مردمی تربیت شدند و چرا باید همه مسلح باشند. اسلحه آیا هدفی جز کشتن دارد؟ اسلحه به کاری جز کشتن می آید؟ چه جامعه متمدنی هستیم که همه بدون هیچ نیاز و ضرورت یا دلیلی باید مسلح باشند؟ شعار امروز شده از هر آمریکایی یک سلاح، هر خانه حداقل یک سلاح، گاهی بعضی خونه ها میگه تا 3-4 تا اسلحه توشه. اگر اسلحه برای حفاظت از خود است، این مسئولیت دولت است که از شهروندانش حمایت کند و همه دانستند که حکومت ایالات متحده در حفظ امنیت مردم شکست خورده است. گفت آقا خودتون مواظب خودتون باشید. به ما چه؟ در حالی که اولی ترین وظیفه یک حکومت امنیت جامعه است. حتی قبل از اقتصاد، قبل از همه چی، امنیت. اصلا حتی اونایی که ضد دولتن، فلسفه های ضد دولت که میگن دولت حداقل لازمه، شر لازمه، میگن دولت فقط یک، اصلا لیبرالیسم شعارش اینه، دولت فقط جاندارم جامعه است، فقط باید نظم اجتماعی، امنیت و نظم ایجاد کنه. میگه این اولین وظیفه در فلسفه دولت لیبرال بوده که گفته دولت با اخلاق و اقتصاد و عدالت اقتصادی و اخلاق و این چیزا نباید کار داشته، اینا مسائل شخصی، فقط امنیت اجتماعی. میگه ما تو هم اولین تعریفی که فیلسوفان لیبرال برای فلسفه دولت کردن موندیم. قانون اساسی خود را بخوانیم. ملتی که حتی نمیتواند امنیت داشته باشد و هیچ شبی را مطمئن باشد، هیچ شبانه روزی را به روز بعد میرساند، این ملت قطعا شکست خورده است، به طور کامل شکست خورده است. جامعه آمریکایی بسیار خشن است، نه به دلیل سلاح‌هایش بلکه به سبب نگرش و طرز فکر و اخلاق عمومی. چنان که اروپایی هایی که نخستین بار به آمریکا آمدن تصور کردند جهان جدیدی را کشف کردند، اما سرزمینی را یافتند که مردمش سلاح داشتند اما جنگجو نبودند. برای همینم ما کشتارشون کردیم، از بینشون بردیم، سیاه‌پوستا رو اینجا، سیاه‌پوستا رو آفریقا. چون مردم مسیحی نمی شدند کشتار شدند. آنان را با خشونت مسیحی کردیم و هدف مسیحیت نبود، هدف تسلط ما بر آنها بود، چه از طریق مذهب چه از طریق شمشیر. چنانچه رومی ها بخش های از اروپا را که میخواستند گرفتند، اروپایی ها هم آمریکا را گرفتند. خشونت در روح اجداد ما بود، و ما آمریکایی های امروز آن را از پدرانمان به ارث بردیم. و آخرین پاراگراف میگه آمریکا در زمینه نه همین نتیجه همون تحقیقه، یک سال تحقیق نتیجهش اینه، جنبندی ایناست، دانشمندان جامعه شناسان و دلسوزان و فرهیختگان آمریکایی داره یک چون اعترافات میکنه. اینا نه مسلمان نه ایرانی هن، نه طرفدار ما هن، نه مخالف آمریکا هن، دلسوز آمریکا هن. میگه آمریکا در زمینه مالکیت سلاح‌های شخصی رتبه اول را با فاصله زیاد نسبت به رتبه دوم در جهان دارد. سلاح‌های شخصی و ناامنی عمومی، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، همینطور دفتر مشروبات، دفتر مواد مخدر و دفتر مواد منفجره، اینا همه دفتر داره اونجا. دفتر مواد منفجره آمریکا اعلام کردن 200 میلیون شهروند آمریکایی از 309 میلیون کل آمریکایی‌ها، 200 میلیونشون بیش از 250 میلیون اسلحه شخصی دارن. آمریکایی‌ها سالانه 9 میلیون گلوله فشنگ خریداری میکنن. خب خریداری میکنه، مصرف میکنه دیگه، ولی چیکار میکنه این گلوله رو؟ اینا رو می‌خواستم عرض کنم دوستان بدونین آمریکا این تصوری که تو ذهن‌ها ساختن یک جامعه مدنی، آرام، دموکراتیک، عاقل، همه مرفه، ثروتمند، اینا تو فیلم‌ها اینجوریه دیگه، فیلم‌های هالیوود که نگاه چه جای زبادمایی هست. خب این واقعیت جامعه با گزارشگران و تحلیلگران خودشون اینه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاق اجتماعی، به لحاظ امنیت، به لحاظ بیکاری، و بعد در این حال طبقاتی در امریکا هستن که ثروتمندترین مردم جهان هستن، طبقاتی هستن، اونا رو تو هالیوود خیلی نشون میدن تو فیلم ها، بله اونا مرفعترین ثروتمندترین مردم جهان هستن و همینا پشت اغلب جنگ ها و جنایت های جهان هستن و فکر مردم خودشون هم نیستن. شما دیدید جنبش 1% 99% رو چطور سرکوب کردن؟ فکر نکنین تمام شده، مردم متقاعد شدن نشسته، نه سرکوب کردن، چند هزار نفر رو سری شناسایی میکنن، میگیرن، میترسونن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن، آرام میکنن. اینقدر بلدن که چجوری نگذارن شورش گسترش پیدا کنه، یعنی به من یک مهارت سرکوب. الان چرا در آمریکا چیزی به نام جنبش دانشجویی نیست، در حالی که تو دهه 60 میلادی، یعنی 50 سال پیش، قوی ترین جنبش دانشجویی بود در آمریکا. دانشجویان آمریکا در دفاع از سیاه‌پوستان چقدر تظاهرات کردن، حتی کشته دادن علیه دولت. در جنگ ویتنام بسیاری دانشگاه های آمریکا مدام درگیری بود، چطور سرکوب کردن، خفه کردن. الان در هیچ دانشگاهی در آمریکا شما حتی یک میتینگ سیاسی، یک سمینار، بحث آزاد، مناظره اصلا وارد. اروپا، فرانسه و آلمان مرکز جنبش دانشجویی بودن، حتی استادای به اینا ملحق می‌شدن، مثل سارتر، مثل راسل، با اینکه سارتر گرایش چپ داشت، راسل گرایش لیبرال داره، ولی اینا میومدن بین دانشجوها مبادله سیاسی. در فرانسه و آلمان جنبش دانشجویی ریختن تو خیابون، کشته دادن که بعدی گروه‌های دانشجویی چپ یا سکولار داخل کشور ما هر سال مثلا فلان روزی که در آلمان یا فرانسه دانشجوها کشته شدن، اینجا مراسم می‌گرفتن به عنوان به حساب روز فعالیت دانشجویی. یعنی الگوشون اونا بود. الان در آلمان، در فرانسه، در انگلیس شما خبری می‌بینید اصلا؟ خبری شنیدید اصلا؟ اصلا تمام دانشگاه‌ها رو کلاً سرکوب کردن. کسی جرأت و اصلا امکان و اصلا فضا مناسب این نیست که دیگه اعتراض سیاسی کسی بکنه. در حالی که اگه اون فضا بود، الان با این جنایاتی که آمریکا و ناتو دارن میکنن تو کشورهای اسلامی، از یمن تا لیبی تا افغانستان، سوریه و عراق، اگه اون فضا بود الان هر روز درگیری بود، هر روز تو آمریکا و اروپا درگیری بود. میخوام بگم حتی جامعه مدنی و آزادی و این حرفا و بحثا هم نیست.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها قشقه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، با 54مین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. در برنامه امروز قصد داریم به بیان راه حل آسیب خلط لغت با اصطلاح و همچنین آسیب کم توجهی به تحول زبان و ادبیات بپردازیم. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراهمون باشید. در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که شباهت بعضی از واژه‌های عربی با واژه‌های فارسی باعث میشه فکر کنیم مفهوم واژه عربی به کار رفته در حدیث رو میدونیم و دیگه نیازی به مراجعه به کتاب‌های لغت نیست و همون مفهوم فارسی رو در حدیث به کار میبریم. به این اتفاق آسیب فارسی زدگی در احادیث گفته میشه. مثلا واژه‌ای مثل فلج چند معنا داره که فقط یکی از اونها در فارسی به کار میره و ما تصور میکنیم که فقط همین معنا مقصود امام بوده و معنی دیگه‌ای رو به دایره احتمالاتمون وارد نمیکنیم. بعضی از واژه هم هستن که علاوه بر معنای لغوی معنای اصطلاحی هم دارن، بنابراین نیازه که در این موارد دقت بشه که کدوم معنا مورد نظر امامان معصوم علیهم السلام بوده. در واقع به کار بردن معنای اصطلاحی واژه‌هایی مثل صلات و وضو به جای معنای لغویشون، در حالی که معنای لغوی اونها منظور گوینده بوده، نوعی آسیب حدیث محسوب میشه. همچنین بی اطلاع بودن از معنای اصطلاحی بعضی از واژه‌ها و نشوندن معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی در حالی که معنای اصطلاحی مقصود بوده یه آسیب دیگه محسوب میشه. توضیحات بیشتر در این زمینه رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید درباره آسیب‌های پژوهش حدیثی، آسیب‌های فهم حدیث، آسیب‌های کار با احادیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. آسیب‌های متعددی رو تا کنون برشمردیم. آخرین آسیبی رو که خدمت شما عزیزان عرضه کردیم آسیب خلط معنای لغت و اصطلاحی، یعنی معنای لغوی رو به جای معنای اصطلاحی یا بالعکس بنشونیم. مثال‌هایی رو زدیم و درباره هر دو صحبت کردیم. امروز می‌خوایم راه حل این آسیب رو به شما ارائه بدیم. ما در کشف معنای لغوی راه حل اجتهادی رو در برنامه‌های خیلی پیش در اون زمانی که روش فهم حدیث رو میگفتیم عرضه داشتیم. در اونجا گفتیم که باید کاربردهای متعددی از لغت رو پیدا بکنیم، دسته‌بندی بکنیم، کنار هم بگذاریم و اون معنای اصلی رو و معنای کاربردی رو به دست بیاریم. در اشعار شاعران، در عرف عمومی، در نامه‌های رسمی، حال باید در این گردآوری به کاربردهای در عرف خاص هم مراجعه کنیم. مثلا ببینیم شاعران، فیلسوفان، حکیمان، مفسران، محدثان این کاربرد رو داشتند یا این واژه رو به کار بردند یا نه. کاربردهایی هم که این دسته خاص از این واژه دارن جمع بکنیم. این دو دسته کاربرد رو با هم مقایسه بکنیم. اگر در هنگامی که این معنا رو از این دسته منتقل می‌کنیم به اون دسته، معنای استعمالی و معنای جمله‌ای که این واژه رو به کار برده تغییر نکنه، ما اصلا میگیم اصطلاح و معنای اصطلاحی نداریم در اینجا. اما اگر وقتی جای این دو معنا رو عوض می‌کنیم، یکی حداقل یکی یا گاهی دوتا از هر دوتا از استعمال‌های عرفی و اصطلاحی معناشون به هم میرزه یا نامفهوم میشه، اینجا کشف میکنیم که معنای لغوی و معنای اصطلاحی هر دو داریم. یعنی معنای اصطلاحی، حالا میایم کاربردهای خاص مفسران یا محدثان یا فرزن هر طایفه دیگری رو به وسیله سیاق و بافت معناشناسی میکنیم، یعنی دقت میکنیم در قرینه های درون متنی که سیاق و جمله های پیشین و جمله های پسین شامل اونها هستند، اون قرینه ها، و نیز دقت میکنیم در اسباب صدور حدیث، بافت بیرونی متن، فضای تاریخی متن، فضای فرهنگی متن، خرد فرهنگ های شکل گرفته در اون بحث، مقام تخاطب و گفتگو، اینها رو هم بررسی میکنیم. او وقت سعی میکنیم که از دل اینها اون معنای اصطلاحی رو به دست بیاریم. البته این کار ساده ای نیست و توقع نمیره که در مراحل اولیه کار ما چندان موفق باشیم. به همین جهت در ابتدای کار بهتر است که از شروع شارحان بزرگ حدیث مثل علامه مجلسی، فیض کاشانی، علامه محمد تقی مجلسی، پدر علامه محمد باقر مجلسی، شیخ ملا صالح مازندرانی و دیگر بزرگان و عالمان استفاده بکنیم. در اینجا این بحث خلط لغت و اصطلاح رو میبندیم و میریم به سوی بحث دیگری و آسیب دیگری به نام تحول زبان.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: شما آن هنگام که معانی کلام ما و مقاصد ما را بشناسید، آگاه ترین مردمان به دین هستید. آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای ناب.
عزیزان، بین بحث خلط معانی لغوی و اصطلاحی با مبحث حقیقت شرعیه در علم اصول فقه ارتباط وجود داره. حقیقت شرعیه نتیجه تغییر معنی یک واژه از طرف شارعه. امامان یا حتی قبل از اونها قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله میتونن واژه‌ای رو برای عبادت یا آیین دینی خاصی به کار بگیرن و معنای لغوی اون رو کنار بذارن. مثلا واژه حج رو که به معنی قصد برای مناسک و عبادتی مخصوص به کار بردن. حقیقت شرعیه در صورت وقوع باعث به وجود اومدن یک اصطلاح میشه و زمینه رو فراهم میکنه تا معنی لغوی رو کنار بذاریم و معنای واژه رو بر معنای جدید و تحول یافته حمل کنیم. اما اثبات حقیقت شرعیه نیازمند دلیله. پس در جایی که تحقق حقیقت شرعیه رو اثبات نکردیم و هنوز در کاربرد واژه در معنای اصطلاحی شرعی از طرف معصوم علیه السلام شک داریم، باید معنای لغوی لفظ رو بر معنای اصطلاحی اون مقدم بدونیم و فقط زمانی میتونیم حکم به معنای اصطلاحی بدیم که به قرائن کلامی و مقامی دست پیدا کرده باشیم. در این فرصت دعوت می‌کنم ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی احادیث رو بشنوید.
آسیب تحول زبان به این معناست که واژه یا ترکیب یا حتی یک عبارت بزرگتر و طولانی‌تر ممکن است در طول زمان معناش تغییر بکنه. یعنی یک واژه در 10 قرن پیش معنایی داشته که در امروز دیگه اون معنا رو نداره، حال یا به طور کلی متروک شده یا کمتر به کار می رود، به گونه ای که ما توجهمون دیگه از اون به معنای پرکاربردتر رفته و گویی که اون معنا رو ما فراموش کردیم. در زبان فارسی هم مثال‌هایی وجود داره. مثلا واژه شوخ رو در نظر بگیرید. در متون مربوط به ابوسعید ابوالخیر، در متون عرفانی گویا هست که میگن ایشون در نیشابور به حمام رفت، در لاکی که ایشون رو میشستند به شیوه در لاکان شوخ شیخ برگرفت و به شانه او برکشید. در همان حال از شیخ پرسید یا شیخ فتوت را چه معنا باشد؟ شیخ گفت آن که شوخ مرد به رخ مرد نکشد. جمله نیشابوریان اتفاق بکردند که کس در معنای فتوت از این کوتاه‌تر و جامع‌تر سخن نگفت. حالا شبیه این متن من نقل معنا کردم. خب ما الان با این متن سر و کار داشته باشیم شوخ رو نمیفهمیم یعنی چی؟ البته هایی که با زبان فارسی و ادب فارسی آشنان کاملا میفهمن، ولی تو تداول عامه در اون زمان قرن مثلا 4 و 5 شوخ به معنای چرک بوده. این کسانی که در حمام انسان رو تمیز میکنن، کیسه میکشن و به اصطلاح دلاک بهشون گفته میشه، وقتی پشت انسان رو کیسه میکشن این چرک رو میارن تا سر شانه ها، هم بران که در گوشه جمع کرده باشن، هم گویی نشون داده باشن به شخص که ما این مقدار کار کردیم. ابو سعید از این حالت استفاده کرد که زشتی مرد، چرک مرد، عیب مرد رو به رخ مرد نکشی، یا اینکه کاری که براش کردی، احسانی که بهش کردی رو به رخش نکشی و برش منت نگذاری. حالا هر دو معنا میشه. شاهد ما در شوخه. شوخ اون موقع به معنای چرک بوده، ولی امروز به معنای آدم شاد و شنگ هست. اینو میگن تحول زبانی یه واژه. اما در زبان عربی و حدیث هم میتونه این گونه باشد. یکی از کسانی که به این موضوع توجه داده غزالی هست در کتاب احیاء علوم الدین. ایشون اونجا گفته واژه هایی مثل علم، فقه، حکمت توی قرون اولیه اسلامی معنایی داشتن و در قرن مثلا 5 و 6 دارن یه معنای دیگه‌ای میدن. حالا ما کاری به اون نداریم، در حدیث میایم. ببینید واژه عفو رو در نظر بگیرید. عفو الان به معنای گذشت، به معنای بخشش، به معنای عفو معمولی. زندانیان را عفو کردند. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خب این مشکلی نداره، قبلا هم این معنا رو داشته، حالا هم داره. ولی عفو در 1000 سال پیش، 1500 سال پیش تو عربی یه معنایی داشته که اون موقع خیلی به کار می رفته، اما امروز کمتر به کار میره. چون الان خیلی کم به کار میره، ما خیال میکنیم دیگه عفو همچین معنایی نداره. برای همین آیه یسالونک مازا ینفقون قل العفو رو خیال میکنیم باید به همین معنای گذشت و بخشش معنا کرد. از تو میپرسن ای پیامبر که چه چیز انفاق کنن، بگو عفو. بعد میگیم یعنی چی؟ سوال این بوده چی انفاق بکنیم؟ عفو مگه انفاق کردنیه؟ بخشش مگه انفاق کردنیه؟ انفاق یعنی هزینه‌ای بکنی، به یه کسی چیزی بدی، پتوی اضافه‌ای داری، بخاری اضافه‌ای داری، فرش اضافه‌ای داری، مثلا بدی. تصور میکنیم عفو به اون معناست، در صورتی که عفو در عربی معنای زیاده هم داره. یسالونک مازا ینفقون قل العفو، بگو چیزایی که زیاد دارید، هر چی زیاد دارید، نوعش مهم نیست، اندازش مهم نیست. شما 1,000,000 اضافه داری 1,000,000 بده، شما 2,000 تومان اضافه داری 2,000 تومان بده، شما یک خونه اضافه کاملا داری در اختیار دو تا جوان قرار بده که ازدواج کردن 2 سال 3 سال حالا میخوان در این خانه بمونن بعد برن، شما یه جفت کفش کهنه اضافه داری، یه لباس دست دوم اضافه داری، اونو انفاق بکن. خیلی زیباست. حالا تو حدیث چی؟ ببینید باز عف به معنای اون قدیمش هست، اینجا ما خیال میکنیم عفو معنای بخشش هست، حدیث مشکل دار میشه. یه شخصی به نام مهاجر از یه شخصی از قبیله ثقیف نقل میکنه. این شخص ثقیفی، قبیله ثقیف همون قبیله مختار ثقفی، قبیله بزرگی در عرب بوده، میگه حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام من رو متصدی گرفتن خراج یا زکات از اطراف کوفه و نجف کرد. وقتی که منو مأمور کرد در میان همه مردم به من اینگونه فرمان داد: انظر خراجک فجد فیه ولا تترک منه درهما. دقت کن در امر خراج، مالیاتت رو به جد و کامل بگیر و درهمی را فروگذار مکن. فاذا اردت ان تتوجه الى عملک فمر بی. وقتی خواستیم بری شروع بکنی کار رو، مثلا فردا خواستی بری، قبل از رفتنت پیش من بیا. این مرد میگه رفتم خدمت علی علیه السلام، به من فرمود اونی که دیروز بهت گفتم، خیال نکنی به همین ظاهر معنایش ها، اون یه نوع چاره است که خراج رو مردم بدن. مبادا حالا که میخوای 1 درهم 2 درهم 100 درهم رو بگیری برای که کاملا استیفا بکنی حق مالیاتی رو، مسلمی رو کتک بزنی یا حتی یهودی را یا حتی نصرانی را، یا بگی آقا چون باید مالیاتتون رو بدید، اسبتو بفروش، درازگوشتو بفروش، بده. مثل امروز بگیم تراکتورتو حتما بفروش، مالیات رو بده. نه، مبادا این کارا رو بکنی، چون معلومه دیگه اگر این اسبش رو، قاطرش رو، درازگوشش رو، تراکتورش رو بفروشه، دیگه با چی زمینش رو شخ بزنه، سال دیگه خراج بده، سال دیگه خودش و زن و بچه‌ش رو سیر بکنه، میشه یه کارگر آواره، آویزان شهر. بعد حضرت در آخر سر جمله ای رو میفرماید که این یک اصل میتونه برای اخذ مالیات باشه: انما امرنا ان ناخذ منهم العف. ما فرمان یافتیم که از اینان عف را بگیریم. عف گرفتن یعنی چی؟ اینجا عف به اون معنای خیلی قدیم که به کار میرفته یعنی زیاده. ما فرمان داریم هر کسی که زیاده داره به یه نسبت مشخصی مالیات ازش بگیریم. مثلا ایشون 100,000,000 درآمد داره در سال، 1% بده. اون آقا 10,000,000 درآمد در سال داره، 1% بده. اون آقا اصلا زیاده نمیاره، مالیات که نباید بده، اگه کم بیاره باید بهش کمکم بکنیم. عفو در اینجا به اون معنای قدیمیش هست، زبان اینجا تغییر کرده، دیگه عفو بیشتر به معنای بخشش به یه معنای دیگهش به کار رفته، دیگه ما اون معنا رو نمیفهمیم. البته هنوز در برخی از استعمالات عفو معنای زیاده میده، معنای اضافه میده. اعفاء اللحیه، اعفاء باب افعال عفو، یعنی شما ریشت رو بیش از حد بلند بگذاری، اعفاء اللحیه به این معنا هست.
رادیو معارف، برنامه مرواریدهای ناب، آشنایی با دانش فقه الحدیث.